مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، حقوق و تکالیف زوجین، بخش چهارم. تو قسمت قبلی با هم دیگه اشتغال زنان و اجازه مرد در خروج از منزل رو بررسی کردیم. توی این قسمت هم بحثمون رو ادامه میدیم. اما قبلش با همدیگه یه بار دیگه ماده 1117 قانون مدنی رو میخونیم که اصل و اساس بحث مام روی همین ماده است. میگه شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. این ماده به نظر خیلی روشن میاد. میتونیم با یه عقل منطقی، با یه هوش متوسط، بی نظر و بی طرف این ماده رو بفهمیم. گویین که تو قسمت قبلی توضیحشو دادم. اما به دلیل اهمیتی که داره میخوام اینجا یه بار دیگه با هم بررسیش کنیم. نکته اول اینه که این ماده میگه مردان در صورتی میتونن از اشتغال زنان جلوگیری کنن که این شغل منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی اصل بر آزادی اشتغال زنان گذاشته شده. زنان آزادن هر شغلی رو بعد از ازدواج انتخاب کنن، اختیار کنن، مگر اینکه مرد ادعا کنه که این شغل در تضاد با مصالح خانوادگیه. خیلی ساده و روشن مسئله بیان شده. نکته دوم اینه که مرد باید ثابت کنه که این شغل مخالف مصالح خانوادگیه. کسی نمیتونه مانع اونا بشه مگر شوهر، که اونم باید بره در دادگاه ثابت کنه که این شغل مخالف مصالح خانوادگیه. چرا دارم تکرار میکنم اینقدر؟ چون طبق معمول یه عده پیدا شدن اینو زیر سوال بردن. میگن اصلا این چه قاعده ایه که توی این ماده اومده؟ مرد اینجا چی کاره است؟ مگه مرد رئیس خانواده نیست؟ مگه خود قانون مدنی نگفته که ریاست خانواده از خصایص شوهره؟ پس برای چی باید اینقدر به دردسر بیفته بره دادگاه و تو دادگاه ثابت کنه که زنش نره سر کار و دادگاه هم قبول کنه؟ مگه همین آقایونی که این قوانین رو نوشتن، مگه همین شرع اسلام، مگه در فقه شیعه نگفتن زن نباید از خانه خارج بشه مگر با اجازه شوهر؟ خب این ماده چطور سر کلش پیدا شده؟ این عده اومدن یه جوری این ماده رو تفسیر کردن، به قول امروزی ها یه طوری این ماده رو پیچوندن که معنی دیگه ای از توش در بیاد، و اون معنی اینه که مرد هر وقت که میخواد میتونه مانع اشتغال زنش بشه. حالا دادگاه رو گذاشتین پیش روش، میره دادگاه میگه زن من کار نکنه، دادگاه باید روی این رأی بده. اما اینطور نیست. تو قسمت قبلی مفصل توضیح دادم که این قاعده از کجا میاد. بله، در فقه میگن که مرد هر وقت که بخواد میتونه از خروج زن از منزل جلوگیری کنه. ببینید، وقتی سال 1313، یعنی آخرین روزای اسفند 1313، نویسنده های جلد دوم قانون مدنی میخواستن این ماده رو بنویسن، خیلی خوب میدونستن حکم شرعی اشتغال زنان چیه، در فقه چی گفتن. خیلی بهتر از این آقایونی که امروز عبا میپوشن، عمامه به سرشون میذارن، اون عده مجتهد و فقهای تراز اول بودن. اونا اومدن به طور مستقیم وارد این بحث نشدن، یعنی قانون مدنی رو وارد بحث اجازه شوهر در خروج زن از منزل نکردن. به جاش با یه دوراندیشی، با یه هوشیاری این قاعده رو اینطور نوشتن، اینطور هدایت و مدیریتش کردن. مرد میتونه مانع اشتغال زن بشه، اما به شرط و شروطه ها، به شرطی که مخالف مصالح خانوادگی باشه. حالا در این صورت میتونه بله مانع اشتغال زنانم بشه. یعنی از سال 1314 به زنان ایران اعلام میکنه که میتونید برید سر کار، هر شغلی هم میتونید داشته باشین، اما شوهرتون هم حقی داره. بله، در فقه هم اومده، ما این قوانین رو فقهی میخوایم بنویسیم. اما این حقی که شوهر داره رو ما تعیین میکنیم چطور میتونه اونو اعمال و اجرا کنه. همینطوری نیست. پس این نکته مهمیه. حالا اینو داشته باشیم تا بریم سراغ بحث بعدی. تو قسمت قبلی گفتم که از سال 1346، یعنی وقتی که قانون حمایت خانواده اول به تصویب رسید و حتی قانون حمایت خانواده دوم سال 53، گفتن درسته که مرد میتونه این حق رو اعمال کنه اما باید بیاد دادگاه. حالا یه اتفاق دیگه افتاد. از انقلاب اسلامی که همه چی اسلامی شد، من جمله نظام قضایی ایران، این خطر در کمین زنان بود که یه شمشیر برندهی به نام مساله خانوادگی بالا سرشونه. مرد میتونه ادعا کنه، دادگاه قبول میکنه و اون موقع زن از شغلی که داره ممنوع میشه. خیلی از دادگاه ها همون ابتدای انقلاب، یعنی تو اون دهه های اول، رأی میدادن، زنا بیکار میشدن، مرد میرفت میگفت من حقمه که زنم تو خونه باشه، مخالف مساله خانوادگیه. اصلا مگه قانون مدنی نگفته من رئیس خانوادم میخوام مانع اشتغال همسرم بشم؟ اما به مرور این وضعیت تغییر کرده. اوضاع احوال اقتصادی، اتفاقات سیاسی اجتماعی، بالا رفتن سطح فرهنگی و ده ها دلیل دیگه، امروز اکثر دادگاه ها دیگه به راحتی زنی رو خونه نشین نمی کنن. در ضمن کمتر مردی هم هست که بره دادگاه بگه زنم بشینه خونه، من تنهایی میتونم بار اقتصادی خانواده رو به دوش بگیرم. با توجه به این مسائلی که گفتم، ظاهرا امروز کمتر دادگاهیه که چنین رأی بده و کم کم طی دهه‌های گذشته این مسئله داره تثبیت میشه. اتفاقا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه سال 1388 روی همین مسئله تاکید کرد. توی این نظریه‌ای که قوه قضاییه داده، اولش توضیح میده که بله مرد باید بیاد دادگاه، در دادگاه ثابت کنه. ادامه میده بنابراین ممنوعیت فقها در خروج از منزل بدون اذن شوهر، همون بحثی که با هم داشتیم مفصل، نمیتواند مانع اشتغال زنان باشد. یعنی دادگاه باید حتما بررسی کنه که واقعا این ادعای شوهر مخالف مساله خانوادگیه یا نه. این که مرد بیاد بگه که من حق دارم از خروج زن از منزل جلوگیری کنم، همون چیزی که فقها گفتن، دادگاه ها نمیتونن روی این رأی بدن. این نظریه قوه قضایی است. البته تاکید میکنم این یه قاعده کلیه، حتما و حتما هستن دادگاه هایی که چنین رأیایی میدن. مردانی هستن که میرن دادگاه و از دادگاه درخواست میکنن که زنشون خونه نشین بشه، کار نکنه. دادگاه هم رأی خواهند داد، بعضی از دادگاه. خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگه زنی خواست خیالش از هر جهت راحت بشه که بعد از ازدواج شوهرش نره دادگاه مانع کار کردنش بشه، چی کار باید بکنه؟ این مسئله رو با همدیگه بررسی میکنیم و راه‌های اون رو توضیح میدیم. بهترین راه برای اینکه تضمین کنیم زنان بعد از ازدواج کار کنن و کسی مانعشون نشه، شروط ضمن عقده. زن میتونه وقتی که دارن عقد و منعقد میکنن یا حتی بعد از انعقاد عقد، به صورت یه قرارداد مستقل یا با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خودش رو به دست بیاره. به طور کلی میتونیم بگیم این شروط ضمن عقد در مورد اشتغال زنان دو نوع داره. یک، شرط صحیح و روشنه، که بهش در حقوق شرط مطلقم میگن. یعنی زن و شوهر توافق میکنن، حالا تحت هر قالبی که باشه، که مرد مانع اشتغال زن نشه. یعنی شوهر نتونه بره دادگاه و بگه زن من دیگه کار نکنه. یا توافقی ضمن عقد یا بعد از عقد تنظیم میشه و این حق رو از شوهر میگیره. فرض کنیم شیرین موقع عقد شرط میکنه که بعد از ازدواج مثلا شغل وکالت رو ادامه بده، یا بعد از ازدواج حق داره به استخدام اداره آموزش و پرورش در بیاد. در این وضعیت فراد باید به این توافق پایبند باشه. در هیچ شرایطی نمیتونه مانع اشتغال شیرین بشه. این مسئله پشوانه فقهی هم داره. اما باز هستن کسایی که همینم قبول ندارن. مثلا دکتر صفایی که یکی از استادان معروف در حوزه حقوق خانواده است، در کتابش ایشون اصرار داره که ماده 1117 قانون مدنی با صراحت بیان کرده یه قاعده عامره است که مرد میتونه از اشتغال زن جلوگیری کنه، حالا به شرط و شروط و مخالف مساله خانوادگی. توافق در برابر ماده 1117 قانون مدنی باطله. از رو میخونم که متوجه بشین که نظر مخالف هم وجود داره. ایشون میگه این اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است و بدین جهت شوهر میتواند با تایید دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد. پس این گونه شرط را باید یک شرط نامشروع و باطل تلقی کرد. همین شرطی که با همدیگه بررسیش کردیم. همونطور که گفتم قوه قضاییه در نظریه‌های متعددی که داده تأکید کرده که اگر چنین شرطی در عقد بیاد یا بعد از عقد وجود داشته باشه، شوهر نمیتونه از اشتغال زن جلوگیری کنه، به شرطی که این شرط سریع روشن مشخص کنه که زن میتونه چه شغلی رو داشته باشه. پس به نظر میرسه که اگر چنین شرطی وجود داشته باشه، دیگه ماده 1117 نمیتونه اعمال بشه. عده مخالفش هستن، اما به نظر میرسه که رویه دادگاه ها اینه که این شرط رو بپذیرن. خب این از شرط اول. بریم سراغ شرط دوم. نوع دومی که وجود داره شرط ضمنیه. ممکنه زن و شوهر قبل از عقد به صراحت روی موضوع آزادی اشتغال زن توافق نکرده باشن، شرطی رو ضمن عقد نیارن، یعنی مکتوب نباشه، اما زن پیش از عقد شاغل بوده، شوهر با اطلاع کامل از اشتغال زن به صورت ضمنی با این موضوع موافقت کرده، عقدم منعقد شده. حالا تو حقوق به چنین شرطی میگن شرط بنایی و تبانی. یعنی این عقد یه بنای ذهنی داشته، یه تبانی صورت گرفته، به صورت ضمنی توافق اعلام شده. بنابراین اگر یک چنین شرط ضمنی وجود داشته باشه، حالا تکلیف چیه؟ در این مورد طبق معمول دو دیدگاه در فقه شیعه و حقوق ایران وجود داره. نظریه اکثریت اینه که شوهر در این حالت میتونه بعد از ازدواج مانع اشتغال زن بشه، یعنی این شرط باعث نمیشه که حق مرد ساقط بشه و مرد نتونه بره از طریق دادگاه مانع اشتغال زن بشه. بنابراین مرد میتونه به دادگاه مراجعه کنه، با استناد به ماده 1117 قانون مدنی از دادگاه بخواد که مانع اشتغال زن بشه. به نظر میرسه که رویه قضایی غالب در ایران، اون چیزی که در دادگاه ها اجرا میشه، مبتنی بر این نظره. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه هم تو نظریات مختلفی که داده این دیدگاه رو تایید کرده. یعنی اگر شرط ضمنی وجود داشت، مرد این اجازه رو داره و این حق رو داره که بره دادگاه و دادگاه درخواست کنه. اما در کنار این دیدگاه، دیدگاه اقلیت هم وجود داره. معتقدن که چون شرط ضمنی وجود داره و این عقد بر مبنای اشتغال زن بنا شده و زن پیش از عقد یه چنین شغلی داشته، مردم توافق کرده و عقد رو امضا کرده، حالا دیگه نمیتونه بزنه زیرش. حتما باید به اون شرط ضمنی پایبند باشه و نمیتونه از ماده 1117 استفاده کنه. بازم تاکید میکنم، به نظر میرسه که دادگاه های ایران نظریه اکثریت رو قبول کردن، یعنی شوهر میتونه بیاد دادگاه و مانع بشه اگر شرط ضمنی باشه. حالا این توضیحات رو دادم، بریم یه پرونده واقعی رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. این توضیح رو بدم که این پرونده مربوط به سال 1371 در تهرانه. همونطور که توضیح دادم، امروز کمتر اتفاق میفته، اما احتمالش صفر نیست. فرهاد سال 1371 در بازار تهران مشغول به کاره، دادخواستی رو به طرفیت همسرش که شیرین باشه به دادگاه خانواده میده که اون موقع بهش میگفتن دادگاه مدنی خاص. بر اساس ماده 1117 قانون مدنی از دادگاه میخواد که شیرین دیگه سر کار نره. شیرین قبل از ازدواج معلم دبستان بوده. فرهادم موقعی که این عقد رو منعقد کرده از این مسئله آگاه بوده. بر اساس اعتماد متقابلی که بین شیرین و خانواده فرهاد و خود فرهاد بوده، هیچ شرطی رو ضمن عقد نیوردن. فرهاد تو دادگاه اینطور ادعا میکنه: شغل شیرین خلاف شؤونات خانوادگی ماست و هیچ زنی در خانواده ما بیرون از منزل کار نمی کند و مادرها و خواهرها و خاله ها و بقیه اقوام همگی خانه‌دار هستند، اما شیرین بیرون از خانه کار می کند و وقتی ظهر برای نهار به خانه می آیم شیرین هنوز سر کار است. بر این اساس از دادگاه می خواهم که مانع کار کردن شیرین شود. شیرین جواب میده تو دادگاه، میگه فرهاد پیش از ازدواج میدانست که من معلم هستم. پدرم به او گفت که من آموزگارم و کار با بچه ها رو دوست دارم. پس از ازدواج میخواهم همچنان به کار در دبستان ادامه دهم. فرهاد پذیرفت و مخالفتی نکرد. خانواده ما روی رضایت او حساب کرد و هنگام عقد برادرم گفت شرط کار کردن را بنویسیم، که پدرم رو در بایستی کرد و گفت فرهاد مخالفتی نکرده و راضی است. در این حال من تمام وظایف خانه‌داری و شوهرداری را به نحو احسن، به طوری که شرع و قانون گفته است و از زن مسلمان انتظار دارد، انجام می دهم. شغل معلمی در اسلام شغل انبیاست و مخالفتی با شرع ندارد. دبستان ما دخترانه است و هیچ مردی هم آنجا نیست، پس هیچ دلیلی برای مخالفت شوهرم نمیبینم. دادگاه بدوی یا همون دادگاه اول در تهران میگه فرهاد داره بیخود میگه. شیرین اولا شغل آموزگاری داره، شغل مقدسیه، مخالف شؤون و حیثیت خانوادگی نیست. بنابراین خواسته خواهان یعنی فرهاد رو ما رد میکنیم. پس فرهاد اینجا حقی نداره و شیرین میتونه به شغل معلمی ادامه بده. فرهاد که دست بردار نیست، میره دنبال تجدید نظرخواهی. خلاصه پرونده بعد از رفت آمدهای زیاد میره شعبه 33 دیوان عالی کشور. قضات این شعبه حقو به فرهاد میدن، یعنی معتقدن که دیگه شیرین نباید بره سر کار، باید بمونه خونه و حق کار کردن نداره. چی میگن؟ چه استدلالی میکنن؟ نکته اولی که بهش اشاره میکنن اینه که شرط ضمن عقد وجود نداره، یعنی شرط روشن و صریحی ضمن عقد نیامده. درسته که میگین شرط ضمنیه، اما ما شرط ضمنی رو به رسمیت نمیشناسیم و اونو نمیتونیم اینجا اجرا کنیم. نکته دوم اینه که فرهاد عدم رضایتش رو اعلام کرده. فراد راضی نیست. سوم اینکه شغل آموزگاری شیرین از نظر قضات شعبه 33 دیوان عالی کشور مخالف حق قانونی و شرعی فراده، که در فقه شیعه گفته فرهاد میتونه از خروج زن از منزل جلوگیری کنه. پس حالا الان میتونه به شیرین بگه بشین خونه و کار نکن. و ما اینو مخالف مساله خانوادگی میدونیم. به نظر میرسه که نگاه شعبه 33 دیوان عالی کشور 31 سال پیش، یعنی سال 1371، مبتنی بر تثبیت ریاست مرد بر خانواده است. وگرنه اشتغال در آموزش و پرورش، این که شیرین در کنار بچه ها توی محیط مناسب و پاک که هیچ منافاتی با شر نداره، هیچ مخالفتی با مساله و شؤونات خانوادگی فراد نداره، آخه چرا باید دیوان عالی کشور یه چنین رأی بده؟ همونطور که گفتم، به نظر میرسه که امروز رویه دادگاه ها عوض شده. یعنی دادگاه ها به سختی دیگه رأی میدن که زنی بعد از ازدواج به دلیل مخالفت شوهرش به همین راحتی خونه نشین بشه. شوهر باید دلایل خیلی محکمی به دادگاه ارائه کنه و دادگاه هم بپذیره اونو، اون موقع مخالفت کنه با اشتغال زن. اما میخوام این نکته رو بگم، این امکان وجود داره که دادگاهی مثل همین شعبه 33 دیوان عالی کشور پیدا بشه و چنین استدلالی بکنه که حق شوهره که از کار کردن زنش جلوگیری کنه، یه حق شرعی و فقهیه و ما حق رو بدیم به شوهر. پس دارم تکرار میکنم، ممکنه یه قاضی، یه مردی، یه جایی پیدا بشه و حق مسلم زنان رو زیر پا بذاره. بنابراین بهتره که ما بیایم یه شرط ضمن عقد محکم، یه شرطی که بر اساس موازین حقوقی تنظیم شده باشه رو ضمن عقد بیاریم و خلاص. راه رو برای هر گونه سوء استفاده و تخطی ببندیم. دیگه مرد نتونه از کار کردن زن جلوگیری کنه. و فراتر از این و بهتر از این اینه که قانونگذار رویش رو عوض کنه. این قانون باید عوض بشه. راه برای این گونه مسائل هم بسته میشه. دیگه قاضی نمیتونه چنین حکمی بده. نکته مهمی که روش تاکید کردم تو این پادکست ها و دوباره هم میخوام تاکید کنم اینه که قانونگذار اینقدر نباید تو مسائل خانوادگی اظهار نظر کنه. سرشو تو هر جایی بکنه. اگر خانواده مشکل پیدا کرد، اگه زن و شوهر مشکل پیدا کردن، برن دادگاه، برن پیش میانجی، برن یه جایی این مسئله رو حل کنن. قانون نیاد راه حلای ارائه کنه که باعث گرفتاری بشه. نویسنده های قانون مدنی سال 1313 و 14 با هوشیاری، با دوراندیشی اومدن یه قاعده ای رو گذاشتن. امروز میشه اون قاعده رو عوض کرد. اگه بخوایم بحثمون رو جمع کنیم و تکراری هم هست، با شروط ضمن عقد زنان میتونن راه رو برای سوء استفاده مردان ببندن. همین مسئله رو در مورد تحصیل زنان هم میتونیم بگیم. همه این نکاتی که توی این قسمت گفتیم در مورد تحصیل زنان هم هست. امروز کمتر دادگاهیه که مانع تحصیل زنان بشه چون شوهرش مخالفه. اما اگه مردی رفت دادگاه استدلال کرد و یه قاضی هم پیدا شد که چنین رأی داد، اون موقع راه برای تحصیل زنان هم بسته میشه. اما خب مواردش خیلی نادره و به ندرت پیش میاد. تو قسمت بعدی بحثمون رو ادامه میدیم. Thank you.